در شهر خونین لاله می‌رقصید، در باغ گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد. آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب بخش پنجم بازخوانی کتاب داستانهایی از زندگانی امیرکبیر اثر استاد محمود حکیمی را تقدیمتان میکنیم. این اثر را دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم. شب گذشته ماجرای توجه امیرکبیر به علما و دانشمندان، مبارزه با لقبهای پرتمطراق درباری، تلاش امیر برای حفظ جان و مال مردم و طرز برخورد او با خارجیان را شنیدی. امشب ماجراها و داستانهای جذاب دیگری از این بزرگمرد تاریخ سیاسی ایران بشنوید.
آرزوی یک مادر چیست؟ که زنده باشد و دخترش را در لباس بخت ببیند، خاصه که برادر تاجدارش در این امر خیر تفعل زده، حکمت همایونی شاباش کرده، پیک فرخنده‌ای که ستون سلطنت را همراهی می کند، صدر اعظم ممالک محروسه. چه اخم کرده ای؟ این ابروان به هم پیوسته تا به تا که می شود زیباست.
چیزی قلبم را به چنگ می آورد، به زبان نمی آید.
اگر حرف دلت را امروز به مادرت نگویی، پس فردا می خواهی به که بگویی؟
نمی دانم، انگار مرغی بال بال می زند اما پرواز نمی کند.
چه حرفا؟ مقتضای طبع دختر جوانی که پا به بخت باشد گرفتگی و اندوه نیست؟ کسی چیزی گفته؟
نه، ولی پچپچه ای می آید، به گوش نمی شنوم، ولی دلم گواهی می دهد چیزی هست که از من پنهان می شود.
هیچی نیست الا بنا به مصالح مملکتی تو به جایی می روی که بسته سلطنت است.
شما رضامند هستید؟
کی گفته من مخالفتی دارم؟
شما این مرد را...
خیر، اگر هم کدورتی بوده تا به حال با این وصلت برطرف می شود. ببینم، عشق تلاست، بیهوده صرفه صحبت هایی هیچ و پوچ نکن. پاشو دخترم، پاشو، برو دستور را صفا بده، ممکن است شاه بخواهد با تو دیداری داشته باشد. تو دیگر بچه نیستی، فکرهای معقول بکن. برو دخترم.
امیر کبیر تصمیم قاطع گرفته بود که به رشوه خواری، خرید و فروش مشاغل و پرداخت مبالغ سنگین به درباریان و شاعران و نویسندگان چاپلوس پایان دهد. سید پرسی سایکس در این باره نوشته: این وزیر جدید مصمم گشته است که دوایر پوسیده دولتی را اصلاح کرده، به تمام تجاوزات و سوء استفاده هایی که جریان داشت از قبیل خرید و فروش مشاغل و حکومات، دادن وظایف و مستمریات زیاد به اشخاص نالایق و بالاخره غارت سربازان دولت از طرف افسران و صاحب منصبان خودشان خاتمه دهد. در ابتدا پیشرفتش کم بود، چه معدودی می توانستند وجود وزیری را که صدیق و پاک دامن یعنی منزه از ارتشا بود مغتنم و مایه افتخار بدانند، و با این حال این امر که رشا و ارتشا بی حاصل است به تدریج در همه جا منتشر و نافذ شد. خلاصه او به پشتیبانی افکار و احساسات موفق به اصلاح مفاسد و خرابی ها یکی پس از دیگری شد و مالیه کشور را روی پایه و اساس محکمی بنا نهاد.
امیر دیگر از اون صداها نمی شنود.
چرا؟ گاه می شود که یک غزل کامل از حافظ را می خواند. صدای غریبی است. وقتی می گوید عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو کردیم آنجا، تا کجا سر بر کنیم؟
این بخت تنها با امیر مساعدت کرده که وقت دلتنگی صدای آشنایی را به گوش درون می شنود.
دو سه روز پیش که از درد خانه می آمدم، کالسکه را نگاه داشتم. رفتم تپه های الهیه.
با صدا زده بود؟
بله. حکایت تازیانه بهرام از شاهنامه را می خواند، آنجا که مرگ را به نام خریده بود. تکان خوردم. سخت در آن مکان بی حفاظ گریه کردم.
خوب است باب مکالمه یک طرفه نباشد. انتخاب جا به عهده امیر باشد.
چطور؟
چون ملکزاده خانم جوان است، آشنا به عوالم و مبانی غیب نیست، یک صدا را بیشتر نمی شناسد، همان صدایی که بیشتر از او دریغ می کند تا او را بنوازد.
می دانم نتوانسته سر خود را نگاه بدارد. او نه مهر پدر را دیده نه مادر. خیلی زود است که بداند دنیا منحصر به همان اندرونی و دربخانه نیست. از قضای روزگار به ساحتی آمده که با آن انس و الفت هم ندارد.
اشاره به فعالیت‌های ماندگار امیر کبیر در کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر، اثر استاد محمود حکیمی.
گرانت واتسون منشی سفارت انگلستان درباره پاکدامنی امیر کبیر و خودداری او از گرفتن رشوه در کتاب خود نوشته است: امیر کبیر به کلی موافق آن بود که کسی بتواند او را به رشوه بفریبد. او مصمم شد نظام رشوه خواری را که از 6 جهت احاطه‌اش کرده بود براندازد. و محمود حکیمی به دنبال سخنان او اضافه می کند: امیر کبیر نه تنها از رشوه خواری نفرت داشت، از هدیه هم برش می آمد و رسم مژدگانی و انعام دادن را منسوخ کرد. چنانکه در نامه‌ای به تاریخ 24 ربیع الاول 1267 قمری به میرزا محمد کارپرداز منطقه حاجی ترخان نوشت: این که برای این جانب ظرف آبپاشی فرستاده بودید، این چیزها مایه خرسندی و خوشنودی این جانب نمی شود. زیادی خدمتگزاری آن عالی جاه باعث مزید میل و محبت این جانب است. نه این جانب و نه خدام اعتاب علیه پادشاهی هیچ کدام به جز ظهور خدمتگزاری توقع دیگری نداریم.
خانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. و این هم ماجرای گریستن امیرکبیر بر بالین یک بیمار. در ماه صفر سال 1267 قمری به امیرکبیر اطلاع دادند در شهر تهران چند بیمار مبتلا به آبله پیدا شدند که معالجات در مورد آنها مؤثر واقع نشده و مردند. امیر از شنیدن این خبر به شدت نگران شد و فوراً فرمان داد که در شهر تهران و ولایات نزدیک برنامه آبله کوبی اجرا شود تا بیماری گسترش نیابد. آن روزها تزریق واکسن برای آبله و بیماری‌های دیگر مرسوم نبود و مردم راضی نبودند که واکسن پیشگیری این بیماری به آنها تزریق شود. از طرفی تعدادی از مارگیرها و شیادهای فالگیر شایع کردند که تزریق واکسن سبب نفوذ جنها در خون می‌شود. چند روز پس از آغاز آبله کوبی و امیرکبیر خبر دادند که مردم حاضر نیستند واکسینه شوند و از بیماری مصون بمانند. در همان حال از مریضخانه دیگری خبر رسید که 5 نفر دیگر به علت ابتلا به آبله فوت کردند. امیرکبیر فوراً دستور داد هر کس حاضر نشود آبله بکوبد باید 5 تومان به صندوق دولت جریمه بپردازد. او تصور میکرد با این فرمان همه مردم آبله میکوبند. اما شایعات شیادان و نادانی مردم بیش از آن بود که تسلیم شوند. عده‌ای از ثروتمندان حاضر شدند 5 تومان جریمه دهند و از تزریق واکسن معاف شوند. عده دیگری هنگام مراجعه ماموران در آبنبارها پنهان شدند و بعضی هم به خارج شهر گریختند. روز 28 ربیع الاول به امیر اطلاع دادند که در تمام شهر تهران و ولایات فقط 330 نفر آبله کوبیدند. امیر سخت نگران شد. اتفاقا در همین روز پاردوزی را که فرزندش از بیماری آبله مرده بود نزد او آوردند. امیر به جسد کودک نگاه کرد و گفت ما که برای نجات بچه‌هایتان آبله کوب فرستادیم. پیرمرد با اندوه فراوان گفت حضرت امیر، به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبیم جن زده می شود. امیر فریاد کشید وای از نادانی، حالا گذشته از این که فرزندت را از دست داده ای باید 5 تومان هم جریمه بدهی. پیرمرد با التماس گفت باور کنید چنین پولی را هرگز ندیدم. امیرکبیر دست در جیب کرد و 5 تومان به او داد و سپس گفت حکم بر نمی گردد. این 5 تومان را به صندوق دولت بپرداز. چند دقیقه بعد بقالی را آوردند که او هم بچهش مرده بود. این بار امیرکبیر دیگر نتوانست تحمل کند. روی صندلی نشست و زار زار گریه کرد. در این هنگام میرزا آقاخان وارد شد. او به ندرت امیرکبیر را در حال گریستن دیده بود و علت را پرسید. همراهان امیر گفتند 2 کودک شیرخوار از بیماری آبله مردند. میرزا آقاخان آهسته گفت ولی اینان خود در اثر نادانی آبله نکوبیدند. امیر با صدای بلند گفت و مسئول نادانیشان ما هستیم. اگر در هر روستا و کوچه و خیابان مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنیم فالگیرها بساطشان را جمع میکنند. تمام ایرانیها اولاد حقیقی منند و من از این میگریم که چرا این مردم باید اینقدر نادان باشند که بر اثر نکوبیدن واکسن آبله بمیرند.
اشاره به فعالیت‌های ماندگار امیرکبیر در کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر اثر استاد محمود حکیمی. خوانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
داستانی بشنوید از مخالفت امیر با هدایای غیر معمولی. علی نقی خان نظام لشکر روایت میکرد در زمان طغیان سالار در خراسان فرمانده فوج نظامی بودم. قبل از عزیمت به مشهد مقداری تنقلات و سوغات و چند کیسه پول برداشته و به تهران آمدم و به خانه امیر رفتم. همین که آنها را تقدیم حضور کردم سخت متغیر شد و گفت من به پدر شما یاور محمد علی خان اخلاص داشتم. از شما میپرسم این پول را از چه محل به من میدهید و من به چه عنوان میگیرم؟ بعد سوغاتی ها را قبول کرد و در این تغییر چهره بشاشی به خود گرفت و گفت بد نیست، بعد از چند سال باسلوق 1000 بخوریم. اما هدایا و پولها را پس داد و اظهار کرد به شما ایراد نمیگیرم، شما تقصیر ندارید، تقصیر از بزرگترهای شما بوده است. از عمل شما صرف نظر می شود و امیدوارم این وضع از دستگاه دیوان برفته.
ما این همه را به خاطر دوام ملک و آسودگی رعیت می خواهیم.
اگر بگذارند اقتدار سلطانی را بر وجب به وجب این خاک آبا و اجدادی مسلم می کردیم.
آب در هاون می کوبند. عمده مطلب مساعدت و تعلق ماست که خودتان مسبوقید. خودتان را خسته نکنید. گفتم نواب علیه بیاید، می خواهم در حضور شما از او قول بگیرم به دخترش راه و چاه نشان ندهد. کی اینجاست؟ خود نواب علیه قدم رنج فرمودند. مزین، مشرف، بفرمایید. این هم امیر که به همه عمرش صدای قرش توپ‌ها را به صدای زنان ترجیح داده. بفرمایید.
آن عمری را که ذات احدیت اتا کرده، جز این که ارزانی این آب و خاک بدانیم به چیز دیگری نگرفتیم.
حالا ذات اقدس همایونی خواستند از ما بقی عمر سیر بشوید که ملکزاد خانم را به وثاق شما روانه کردند.
نواب راست میگوید. این جریمه آن همه چپ و راست میدان مشهد است. ما خواستیم یک جبهه تازه باز کنید. از این یکی دیگر خلاصی ندارید.
اینجا دیگر امید پیروزی مفقود است.
حالا دل امیر را خالی نکنید. شاید از او هم یک فرمانده آتش بسازد. امیر در این موضوعات ید بسیار طولایی دارد.
از قضا ما دیگر این حرکت را نخونده بودیم. تمام عمر خود را برحذر می داشتیم. اما مثل این که
شطر دو کوهانه است، خاصه این که نواب او را به میدان فرستاده.
اگر امیر هر گل خیری را به فال بد بگیرد، این یکی امیر را بلند می کند.
ما هم خیال راحت می خواهیم تا حقوق از دست رفته ایرانی را به صاحبش برسانیم.
می بینی نواب، امیر فقط پرده خود را می نوازد.
اگر این پرده راه حجاز نرود چه باک؟ باعث شکوه و هیمنه سلطنت می شود.
پس شما هم با امیر هم قسم شده اید. همین را می خواستیم. افسوس که سفره امیر مختصر است، وگرنه می رفتیم و شعرمان را آنجا می خواندیم.
هر جا که است تعلق به قدوم مبارک دارد.
بگذار شکاری بزنیم. این بار گوشتش برای ما و چشمهایش برای شما باشد.
امیرکبیر سعی داشت از خارج شدن طلای ایران برای وارد کردن اجناس خارجی جلوگیری کند. او برای جلوگیری از ورود پارچه از سفیر انگلستان خواست یاریش دهد تا یک کارخانه پارچه بافی تأسیس کند. اما سفیر موافقت نکرد. خود او در این مورد می نویسد: به امیرکبیر خاطر نشان کردم نقشه ایجاد کارخانه آزمایش پرخرجی است و بهتر از پارچه فرنگی را به بهای ارزانتری وارد کند. به این نکته ها گوش نداد و گفت تأسیس کارخانه داخلی دست کم این فایده را دارد که هر پولی که صرف آن گردد در خود مملکت می ماند و بیرون نمی رود. اما حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد. از این رو به انجام نقشه‌اش مصمم است. سیاست تجاری امیر در جلوگیری از ورود کالاهای خارجی نه تنها سیاستمداران خارجی بلکه جهانگردان و نویسندگان خارجی را نیز خشمگین کرد. بینینگ، مؤلف و جهانگرد انگلیسی که امیر را ملاقات کرده و درباره سیاست تجاری با او سخن گفته، در این مورد می‌نویسد: امیرکبیر اشتیاق خاصی دارد که با پشتیبانی از صنایع ملی ورود تمام کالاهای خارجی به ایران را براندازد. این سیاست کوته بینانه به هیچ وجه کمکی به پیشرفت تجارت و مدنیت نخواهد کرد. برای اینکه بدانیم مقصود بینینگ از مدنیت چیست، خوب است گزارش رسمی حکومت هند به دولت انگلستان در سال 1834 میلادی را بخوانیم. این گزارش نشان می‌دهد که بازگذاشتن دروازه‌های یک کشور به روی کالاهای قدرت‌های استعمارگر آن کشور را به چه روزی می‌اندازد. در متن این گزارش آمده است: در تاریخ تجارت هیچ وقت بینوایی به این شدت نرسیده بود. استخوان‌های نساجان هندی دشت‌های هند را سفید کرده است.
داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر، اثر استاد محمود حکیمی. خوانش کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر با صدای استاد بهروز رضوی در
کتاب شب. و اما ماجرای مخالفت امیر با بست نشینی. بست نشستن و بست نشینی در ایران سابقه طولانی دارد. در دوران قاجار برخی امامزاده ها، خانه مجتهدان بزرگ، مسجد شاه تهران و استبل شاهی طبق یک رسم دیرین از حمله ماموران حکومت در امان بود. این مناطق ابتدا پناهگاهی برای مظلومان بود. مردمانی که دستشان به جای بند نبود برای گرفتن حق خود یا از ترس شکنجه و ظلم حکومت به یکی از این جاها می رفتند و به اصطلاح در آنجا بست می نشستند. این فرار از ستمگری حاکمان در حکومت بیقانون ایران رسم خوبی بود. اما چون در این کار هم قانونی نبود، بست نشستن به تدریج بهانه‌ای برای فرار مجرمان، آدمکشان و افراد فاسد از مجازات شد. قاعده بست نشستن با حکومت قانون و عدالت سازگار نبود. امیرکبیر هم که مایل نبود هیچ خطاکاری از مجازات بگریزد، در سال 1266 قمری با شجاعتی شگفت‌انگیز فرمان لغو آیین بست نشینی را صادر کرد و به مأموران دولت اجازه داد هر گناهکاری را هر جا هست بیابند تا در دادگاه قانونی محاکمه شود. این اقدام که زیربنای حکومت قانون و قدرت دولت بود، مثل دیگر اقدامات اساسی امیر با مخالفت سفیران روسیه و انگلستان مواجه شد. سفیران این دو کشور می ترسیدند که بعد از باطل شدن آیین بست، آیین تحصن در سفارتخانه‌ها نیز لغو شود. در آن زمان سفارتخانه‌های خارجی جایی برای پناهنده شدن هر کس و ناکس شده بود. کلونل شیل سفیر انگلستان در ایران کوشش فراوانی کرد که هر طور شده از لغو آیین بست جلوگیری کند، اما کوششهایش به نتیجه نرسید و امیر آیین بست نشستن را برانداخت.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
در زمان میرزا تقی‌خان امیر کبیر، میرزا رضا قلی‌خان جوشوانی را به شورش متهم کردند. به سپاهی که عازم فارس بود دستور دادند که رضاقلی را در جوشغان بگیرند. رضاقلی به مقابله با نیروهای دولتی برخاست، اما پس از مدتی سرب و باروت سلاح‌های او و یارانش تمام شد و او از جوشغان فرار کرد. نیروهای دولتی نیز تعقیبش کردند. رضاقلی در بین راه قمصر و کاشان به باغ میرزا عبدالله ارباب رفت. مدتی بعد نیروهای دولتی رسیدند و از صاحبخانه خواستند که مرد یاغی را تحویل دهد. میرزا عبدالله در پاسخ گفت میرزا قلی مهمان من و اکنون مشغول غذا خوردن است. صبر کنید، بعد از غذا می آید. ساعتی بعد که نیروهای دولتی قصد دستگیری او را کردند، میرزا عبدالله گفت او مشغول نماز است. در این میان رضا قلی از فرصت استفاده کرد و از راه قنات از پشت باغ فرار کرد. ماموران دولتی میرزا عبدالله را به جرم فراری دادن یاغی دستگیر کردند و به تهران آوردند. امیرکبیر به او گفت چرا موجب شدی که یک یاغی از چنگال ماموران دولت بگریزد؟ میرزا پاسخ داد اون مهمان من بود و به من پناهنده شده بود. از جوانمردی دور بود که او را تحویل ماموران بدهم. در این مورد هرچه بر من وارد آید شکایتی نخواهم داشت. امیرکبیر خندید و گفت جوانمردیت قابل توجه است. قول می‌دهی که میرزا رضاقلی هم مثل تو جوانمردی داشته باشد و اگر او را به تو ببخشم دیگر شرارت نکند؟ میرزا عبدالله گفت قول میدم. خب دوستان عزیز، خسته نباشید. بسیار متشکریم که با ما همراه بودیم. امشب پنجمین قسمت کتاب داستانهایی از زندگانی امیر کبیر اثر استاد محمود حکیمی را شنیدید که امیدواریم لذت برده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم،
ایران ایران
همین خاکی که نبض آسمونه،
ایران
همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه زخ خوردی، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردی.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترا، پسرا، بزرگترا، کوچکترا، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، مینشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگدستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم، یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. 57 دقیقه ساعت 22:10 شب گذشته و از پخش رادیو معارف در کنار شما شنونده های ارجمند هستیم در یکی در از شبهای پاییزی، دوشنبه شب 24 آذر ماه، 24 جمادی الثانی، آخرین دوشنبه عرض کنم که آذر ماه، که افتخار همراهی شما شنونده های بزرگوار رو داریم. خیلی ممنون میشم که مثل همیشه من و دوستانم رو مورد لطف و عنایت قرار بدید. اگر پیشنهاد انتقادی در خصوص برنامه ها دارید از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10551 و 552 و پیش شماره 025 با همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. اما در ادامه مستند پنجره پخش میشه لحظاتی دیگه، ساعت 23:20 شنونده حجره خاطرات خواهید بود، زندگی و خاطرات علما که انشالله مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. زیارت آل یاسین در دقایق پایانی روز دوشنبه زمزمه میشه با نوای جناب شالبافان ذاکر اهل بیت علیهم السلام و عرض ادب به ساعت مقدس و منور آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. کلام امام 23:55 دقیقه سرود ملی کشور عزیزمون ایران جان پخش میشه و ساعت 24 خبرهای ایران و سایر نقاط جان.